بسم الله الرحمن الرحیم. مطلبی که شاید در جنبندی نهایی تعیین کننده باشد و در خلال بحث به طور اجمال اشاره می شد این است که سخنی از مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه از نهایی او نقل شد که اگر کسی قصد سفر کرد، شب قصد سفر کرد و روز مسافرت کرد، روزه او باطل است، و اگر شب قصد سفر نکرد و روز مسافرت کرد، روزه او صحیح است. که مرحوم شیخ طوسی برابر این طایفه از نصوص فتوا دادن. در اون جایی که شب قصد سفر کرد و روز حرکت کرد، بخشی از روز را گفتند تعدباً امساک بکند. دیگران مثل مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه که بین نیت شب و عدم نیت شب فرق گذاشتن از یک سو و بین قبل از زوال و بعد از زوال فرق گذاشتن از سوی دیگر، باید به این سوال پاسخ بدن. اصل سوال این است: این بزرگوارها فرق گذاشتن، گفتن اگر کسی شب قصد سفر کرد و قبل از زوال خارج شد، روزه او باطل است. اگر شب قصد سفر کرد و بعد از زوال خارج شد، روزه او صحیح است. و این را مرحوم خوی رضوان الله علیه به عنوان جمع نهایی تلقی کرد. بله، مرحوم شیخ طوسی فرمایشش فرق بین نیت شب و نیت عدم نیت در شب و تبییت و عدم تبییت بود، اما عمده این است که مرحوم آقای خویی را به عنوان جمع نهایی تلقی کردند و اساره فتواشون این شد که اگر صائمی شب قصد کرد که فردا سفر کند و قبل از ظهر خارج شد، روزه او باطل است. بعد از ظهر خارج شد، روزه او صحیح است. اینو به عنوان جمع نهایی بین توائف مربوط به این باب ذکر کرد. اشکالی که در مسئله است این است که روز گذشته از اینکه یه امر عبادی است، یه امر قصدی است. یعنی هم امر قصدی است، نظیر دین، ادای دین، و هم امر عبادی است با قربت الله. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که در روزه یه سلسله امور مفطر روزه است، یعنی روزه منعقد شده را باطل می کند، مثل اکل و شرب و ماننده. بعضی از امور نمی گذارد روزه منعقد شود. اونجا که نمی گذارد روز منعقد بشود، گفتن او از شرایط صحت صوم است. مثل زنی که در حال عادت است، این حیض نمی گذارد روز منعقد بشود. همونطوری که روزه منعقد شده را باطل می کند، نمی گذارد اصلا روز منعقد بشود. کفر این چنین بود، حیض این چنین بود، بقای عمدی بر جنابت این چنین بود، که اینها رو جزء شرایط صحت صوم ذکر کردن، نه مفترات. یه بحث در این است که مفترات روزه چند تاست. این همون ده تاست که قبلا ذکر کردن: اکل و شرب و ارتماس و کذب و امثال ذلک. یه بحث در شرایط صحت صوم است، یعنی روزه از چه شخصی در چه شرایطی منعقد می شود. سفر جز مفترات نیست، سفر مانع انعقاد صوم است. اصلا بقای عمدی بر جنابت، بقای عمدی بر جنابت چون کفاره دارد، این رو تو باب مفترات ذکر کردن، وگرنه اصباح عمدی جنوبن را گذشته از این که در باب مفتراز ذکر کردن از شرایط صحت صوم هم شمردن، یعنی چنین شخصی اصلا روزه او صحیح نیست. سر این که اصباح عمدی جنابت را هم در باب مفتراز ذکر کردن هم در باب شرایط صحت صوم آن است که اینها دو حیثیت دارند. بنابراین روزه یک سلسله مفترات دارد، نظیر همون امور دهگانه معروف. یه سلسله امور که شرایط وجوب است، چون بعد خواهد آمد که روزه بر کی واجب است. یه سلسله از امور از جد شرایط صحت است. شرایط صحت معناش این است که اگر اونها باشن روزه صحیح است، حالا یا واجب یا مستحب. اگر اونها نباشن روزه اصلا منعقد نمی‌شود، مشروع نیست. اسلام این طور بود، عقل این طور بود به مانند اون. کفر نمی‌گذارد روزه منعقد بشود، جنون نمی‌گذارد روزه منعقد بشود، سفر نمی‌گذارد روزه منعقد بشود، که اینها را از شرایط صحت صوم ذکر کردند. خب وقتی روزه امر قصدی شد از یک سو، سفر مانع انعقاد صوم است و اصلا نمی گذارد که روز منعقد بشود از سوی دوم، حالا شخصی در ماه رمضان شبانه تصمیم جدی گرفته است که فردا سفر کند، منتها بلیط گرفته برای بعد از ظهر، گفتن قبل از ظهر بلیط نیست، بعد از ظهر. طبق فتوای مرحوم خویی این آقا باید روزه بگیرد و روزی او هم صحیح است. بیرم جمع نهایی روایات دانستن. خب اون سوال اینه، کسی که فردا مصمم است روزه بگیرد سفر کند، چگونه جد نیت صوم او متمشی می شود؟ چی نیت بکند؟ سفر از چیزهاییست که نمی گذارد روزه صحیح باب داشته شد، بس سفر دارم. نیت صوم، نیت صوم باید از حین تبین خیطین باشد. این شخص در همون حین تبین خیطین قصد دارد که سفر کند، چگونه جدش متمشی می شود که روزه بگیرد؟ سفر فعلی مانع صوم فعلی است، قصد سفر مانع قصد صوم است. قصدها با هم مباینند، فعلها با هم مباین. کسی که میخواهد نیت کند که من فردا روزه میگیرم، قصد میکند که روزه بگیرد از یک سو، قصد دارد که سفر کند از سوی دیگر. روزه در حال سفر مشروع نیست. مثلا اگر کسی، حالا بدانیم در جنون ادواری فرض کنید، در جنون ادواری چون بنا شد جنون یک لحظهش مانع صحت صوم شد، کسی که بیماری سر دارد و این سرش هم بخشی از جنون خواهد بود و می داند که ده صبح این حالت پدید می آید، به صورت جزم می داند که این جنون ادواریش ده صبح فرا می رسد، این هنگام تبین خیطین می تواند به صورت جزم نیت کند که من فردا روزه می گیرم. همچنین زنی جزم دارد که ده صبح عادت می شود، این میتواند جزم داشته باشد به این که من فردا روزه میگیرم. خب فهاهونا امور، اون اگر چنون که خود سفر به ما انه سفر از شرایط از موانع صحت صوم است، کسی هم یقین دارد که فردا میخواد مسافرت کند، تصمیم سفر گرفته، سفر چون احتلام جزء موانع صوم نیست سفر بعد از ظهر را ایشون میخواد با این روایت تأمین کند. اول کلام است که سفر بعد از ظهر مانع نیست، چون این روایات تبعید که میگوید مطلقا کسی که قصد سفر کرده روزی او باطل است، این تازه اول کلام است. ایشون میخواد مشکل با این حل کند. خب چرا؟ الان بحث، البته بحث در این است که مجتهد چگونه حل میکند. نه، مجتهد باید فتوا بدهد که این دوتا نیت با هم جمع میشه، تصور بکند که این دوتا نیت با هم جمع میشود. سفر از موانع صحت صوم است، نظیر حیض. فرق میکند، ما که گفتیم چون راه خاصی را طی کردیم، اما ایشون که آمدن فرمودن به این که با تبعیت روایات تبعیت را دارن در حقیقت حاکم میکنن، مشکل ایشون باید حل بشود. اگر کسی سفر بالفعل را با صوم بالفعل میخواد بسنجد، این دوتا با هم ناهماهنگ است. در مقام نیت چون سفر نمیگذارد روز صحیح باشد و روزه در حال سفر صحیح نیست، اگر کسی بخواهد در هنگام تبین خیطین جزم پیدا کند به صوم، این جزم به صوم با جزم به سفر جمع نمیشود. راهی را که سیدن استاد مرحوم داماد و امثال زارعی طی کردن، آمدن گفتن به این که صحیح رفاعه که شاهد جمع است، میگوید به این که اگر سفر در روز اتفاق افتاده است، چنین سفری در روز اتفاق افتاد، شخص مخیر بین صوم و افطار است. که فرمود به انشاء سام و انشاء افطر و نیت شب هم که در صحیح رفاعه مطرح نبود است. حالا اگر کسی میخواهد در شب تصمیم گرفته فردا سفر کند و هنگام نیت صوم هم قصد دارد فردا روزه بگیرد، این دوتا با هم جمع نمی شود مگر اینکه قبلا تثبیت شده باشد که سفر بعد از زوال مطلقا مانع نیست. در حالی که نصوص تبعیت میگوید به اینکه اگه کسی قصد سفر دارد، چه قبل از زوال سفر کند چه بعد از زوال سفر کند، روزه او باطل است. خب پس حرف نهایی را در اینجا صحیح رفاعه ارائه میکند و این است که سفر بالفعل مانع صحت صوم بالفعل است. این یه مطلب. قصد سفر مانع قصد صوم است. این دو مطلب. و چون صحیح رفاعه میگوید اگر کسی روز مسافرت کرده روز مشروع است، منتها صوم هم مشروع است، افطار هم مشروع است، پس این شخص که قصد سفر دارد، قصد دارد یه امری را که با او هم میتوان روزه گرفت، که واجب تخییریست نه واجب تعیینی. اگر ما صحیح رفاعه را که محسن را مخیر میکند از کار بیاندازیم، راهی برای جمع نهایی نداریم. اما به کمک صحیح رفاعه میشود این سور پنجگانه و احکام پنجگانی که ذکر شد رو تثبیت کرد، که خلاصه اون سور پنجگانه این بود: اگه کسی شب حرکت کرد برابر بعض از روایات، چون همون شب قصد دارد و سفر کند، روزی او افطار می شود. اگر شب قصد سفر کرد و روز قبل از زوال حرکت کرد، حتما روزی او افطار می شود. و اگر شب قصد سفر داشت و بعد از ظهر حرکت کرد، حتما روزی و افطار می شود. جا برای صوم نیست. اگر کسی قصد سفر کرد با تبعیت نیت ولو بعد از ظهر هم حرکت کند، باید روزه رو افطار کند. و اگر چنونچه شب قصد سفر نکرد و قبل از ظهر حرکت کرد، برابر صحیح رفعا مخیر بین صوم و افطار است و اگر شب قصد سفر نداشت روز این حالت بر او پدید آمد و بعد از ظهر حرکت کرده است روزه او صحیح است و حتما باید روزه بگیرد، افطار او مشروع نیست برای حدید اون طایفه از نصوصی که بین قبل از زوال و بعد از زوال فرق گذاشته. خب مطلع بعدی آن است که صاحب عرب رضوان اون فرع جدای دارد که اگر قبل از زوال به وطن یا محل اقامه برگردد تعین افطار داره. قبل از زوال رسیده به جایی اون دیگه داخل در فرع دیگه است که اگر بله این شخص از اون جهت که مسافر است تعین افطار دارد، وقتی که مقیم شد حکم تو موضوع عوض شد حکم عوض می شود. بله اما مادام مسافرن مثل این کسی که مادامی که مسافر است قصد متعینه، وقتی آمد به محل اقامه اتمام متعینه. بله چون من شهده میکنم شهر است افطار متعینه، چون مسافر است افطار متعینه، وقتی آمد به وطن یا محل اقامه جز من شهده شهر میشود صوم متعین است. مثل کسی که مسافر است قصر متعینه، وقتی به محل اقامه یا وطن رسید اتمام متعینه. ببینیم آیا وزان مرض مثل وزان صوم سفر است یا نه، اونجا نسخ خاص داریم. خب اون بله اون یه حکم تعبدی است، هم از نظر حکم تکلیفی حرمت ارتکاب مفطر است، هم از نظر حکم وضعی کفاره بر او مترتب است که قبلا گذشت. اینش نه منعقد نیست، این دو تا حکم تعبدی است، یکی مربوط به تکلیف یکی مربوط به وضع، که شخص مادامی که از حد ترخص خارج نشده است عهده افطار ندارد، نه اینکه واقعا صائم است. نه در شهر رمضان این خصوصیت شهر رمضان است، در شهر رمضان اگر کسی از منزل بیرون نرفته همین که شأنیت وجوب صوم داشت تکلیفا بر او حرام وزنم کفاره میدهد، در غیر رمضان که نیست. اونم که نذر معین به منزله رمضان است، نذر معین کجا جدش متمشی نمیشه، اصلا نمیتواند نیت صوم بکنه. اصلا نیت صوم از اون متمشی نمیشه، تا ما بگیم برای او واجب است او اصلا نمیت مگه تشریع کند. این خصوصیت ما رمضان است. اینها که مسلمان های فاسقن که روزه بگیر نیستن چرا کفاره بدهکارن؟ مگه بحثش مفصل نگذشت؟ این خصوصیت ماه زمان رمضان است. این مسلمان های فاسق روزه نگیر این اصلا به قصد صبحانه با میشن، از قصد دارن روزه نگیرن چرا کفاره باید بدن؟ اینا که صائم نیستن که. نه مسلمان فاسق، در مسلمان فاسق اینا مسلمانای فاسق روزه نگیر که اصلا به قصد سبحانه پا میشن، نه نماز میخونه نه روزه میگیره، خب چرا باید کفاره بده؟ این خاصیت ماه رمضان است که اگر کسی در این روزها چیزی که از این امور دهگانه را مرتکب شد هم معصیت کرد هم باید کفاره پردازد. خب مطلب دیگران است که صاحب عرب رضوان لاله فرمود این حرفها مال جاییست که تلازم بین قصر و اتمام محفوظ بماند. فرمود به کذا یسه حسو من المسافر اذا سافر بعد از زوال کما انه یسه صومه اذا لم یقصر فی صلاته، که ناول اقامه عشرت ایامین و المتردد سلاسین یومن و کثیر سفر و الاسی به سفرهی و غیره ممن تقدم تفصیلا فی کتاب الصلات. شرط پنجم از شرایط صحت صوم پرهیز از سفر بود. بعد موارد رو استثناء کردن، گفتن که سفر مانع انعقاد صوم است مگر در بعضی از موارد. یکی از اون موارد همون سفر بعد از زوال بود. موارد دیگر رو میشمارن و اون موارد دیگر این است که هر جایی که نماز قصر نیست و اتمام هست، با اینکه سفر هست نماز اتمام هست قصر نیست و اتمام هم به نحو تعیین است نه به نحو تخییر، در این گونه از سفرها روز صحیح است. پس دو قید دارد: سفر گرچه مانع انعقاد صوم است ولی در جایی که روز تمام است، نماز تمام است، شکسته نیست، یکی، و تمام بودن نماز هم به نحو وجوب تعیینی است نه وجوب تخییری، این دو قید، در این گونه از موارد شخص با اینکه مسافر است روزه او صحیح است. چرا این دو قید؟ برای اینکه اونجا که روزه و اونجا که نماز شکسته است، خب یقینا روزه افطار میشه. اونجایی که نماز شکسته نیست، نماز تمام است به نحو، ولی به نحو واجب تخییری نه به نحو واجب تعیینی، از موارد تفکیک بین حکم صوم و صلات است، نظیر اماکن اربعه که در اونجاها اگر مسافر بخواد نماز بخواند به نحو به عنوان واجب تخییری میتواند با اینکه مسافر است بس 10 روز نکرده نماز را تمام بخواند ولی روزه را حتما باید افطار بکند. در خصوص این موارد یاد شده استثناء می شود. فرمود کما انه یسه صوم مسافر اذا لم یقصر فی صلاته، یعنی به طوری که یتعین علیه الاتمام، نه صرف عدم تقصیر. صرف عدم تقصیر کافی نیست، تعین اتمام لازم است. وگرنه در اماکن اربعه کسی بگه خب من اینجا نمازم تمام میخونم روزنم میگیرم، فهمون نه، که ناول اقامت عشرت ایام، کسی که قصد 10 روز کرده در جایی، در اینجا روزه نماز او تمام است به نحو واجب تعیینی، روزه او هم درست است. و المتردد سلاسین یومن، مسافری که رفته جایی برای انجام کاری و کارش روشن نیست که کی تمام میشود، امروز و فردا طبق روایت میکند، الیوم و قد، الیوم و قد که طبق بعض روایات بود، 30 روز مترددن یک جا مونده، بعد از 30 روز هر چند روز بخواهد بماند نماز او تمام است به نحوی که تخییر نیست، واجب تعیین نیست که نماز حتما باید تمام بخواند، در اینجا روزه او صحیح است. یعنی روز 31 میتواند روزه بگیرد ولو بداند که بیش از 2 روز نمیماند. و کثیر سفر، در مسئله سفر این بزرگان چون اون جایی که مثال زدن این بود که کسی که شغله سفر باشد، شغله سفر باشد یعنی او کاری جز تردد ندارد، نظیر راننده ها، حالا یا راننده اتومبیل است یا قطار است، ترن هست یا کشتی است یا هواپیماست، این راننده است، این شغله سفر است بلا غیر. قسم دیگر آن است که شغلش سفر نیست، شغله فی سفر است، نظیر بازرس ها، عاملان توزیع دارو و مانند آن، که اینها شغلشون سفر نیست اما شغلشون در سفر است. کسی که بازرسی به عهده اوست، در یه وزارتخانه کار میکند، در یه مؤسسه به شرکتی کار میکند که سمت رسمی او بازرسی است، یا سمت رسمی او توزیع این کالاست در شهرهای مختلف، این شغلهو فی سفر است. قسم سوم آن است که شغلش هم در سفر نیست که این چنین حرکت کند، لکن سفرش اکثر من حضر است. لازمه شغل او سفر نیست، اما سفرش اکثر من حضر است. مثل یک معلمی که تدریس می کند در دانشکده ها و مدارس و مانند آن، ولی در هفته 5 روز را مسافر است، می تدریس می کند، 2 روز در وطن هست. لازمه شغل سفر نیست، چون لازمه تدریس که سفر نیست، ولی لازمه بازرسی سفر هست، لازمه توزیع سفر هست، اما لازمه تدریس سفر نیست. ولی چنین شخصی سفرش بیش از حذر اوست. قسم اول که شغله سفر است، این تردید ندارد که هم نماز او شکسته است، هم روزه او افطار میشه. اونا که شغله سفر است، که هم روزه او صحیح است و هم نماز او اتمام، چون شغله سفر است. قسم دوم که شغله فی سفر است، او را ملحق کردن به قسم اول که او هم روزه او صحیح است و نماز او هم تمام. در قسم سوم که سفرش اکثر من حضر است، این هم اون چه اقوا به نظر میرسد، این هم ملحق به اون هاست. یعنی کسی که بیش از اون مقداری که در شهرش حضور دارد مسافر است. این نه شغل متن کار او سفر است، یک، نه لازمه کار او سفر است، دو، ولی سفر او بیش از حضر اوست. این است که خیلی از فقهای بزرگ تعبیر کردن به کثیر السفر. و صاحب عروه رضوان الله وفاقا لغیر واحد من الاعازم، اینم تعبیر میکند به کثیر السفر. گرچه سیدن استاد امام رضوان الله و بعضی از بزرگان دیگر به این سعه فتوا ندادن، لذا نقدی دارن، امام رضوان الله اینجا هم پرامد قد تقدمه، همون حاشیه که در صلات دارن هم مشابه اون را در صوم دارن، اون کسی که شغله سفر باشد. ولی ظاهرن اگر کسی سفرش بیش از حضر باشد، هم روزه او صحیح هست و هم نماز او اتمام، لذا اینجا فرمود به کثیر سفر. حالا مثال می زدن به مکاری و امثال ذلک، ادعی خیال میکردن این تعیین است، در حالی که اینا تمثیل است نه تعیین، اینا نمونه است، نه اینکه متعینن باید کسی که شغله سفر است روزه بگیرد یا نمازش تمام بخوند. خب برای دیگه، و این آیون طلبه ها که مثلا اهل شهرستان دیگرن و در قم زندگی میکنن، با کسی ممکنه این آیونم 5 روز در قم باشن، 2 روز برن شهرشون، و کسی هم اهل قم باشد، هفته 2 روز برود تهران تدریس کند و برگردد، اون آقا هم 2 روز سفر میکند، این آقا هم 2 روز، ولی اون که اهل تهران است و 5 روز رو در قم میماند، سفرش اکثر از حضر است. اون که اهل قم است و هفته 2 بار به دانشگاه می رود برای تدریس، هفته 2 روز می رود، این سفرش کمتر از حضر است. این 5 روز رو در وطن هست، 2 روز رو در خارج وطن، اون طلبه 5 روز رو در خارج وطن هست، 2 روز رو در وطن. کسی که سفرش اکثر من حضر است، او حکم مقیم را دارد، روزی او هم درست است، نمازی او هم تمام است. خب کمتر از 10 روز، اون رو برای کسانی که شغله سفر است، چون یه نص خاصی دارد، اگه 10 روز در وطن خود مونده است، دوباره که برمیگردد در سفر اول نماز شکسته است. این نقش این تر نقش ندارد، چه بماند چه نماند، چنین کسی چون حذرش بیش از سفر اوست، نمازش هم شکسته است، روزی هم صحیح نیست. معیار آن است که حذر بیش از سفر باشد یا بالعکس. خب اینی که صاحب عرب رضوان الله علیه فرمودن چه در باب صوم چه در باب صلات، ظاهرا موافق با فتوای بسیار از اعظم فقهای فقه است. این فتوا هم همین خواهد. والعاصی بسفره و غیرهم، که اینها کسی که سفرشون معصیت هست، اینا هم نمازشون تمام است و هم روزهشون افطار نمی شود. خب حالا این امر پنجم بود گذشته. ششمین امر از شرایط صحت صوم این است: عدم المرض او رمد الذی یضره الصوم لایجابه شدته او طول برعه او شدت علمه او نحو ذلک، سواء حصل الیقین بذلک او الظن بل او الاحتمال الموجب للخوف بل لو خاف الصحیح. شرط ششم از شرایط صحت صوم سلامتی از مرض است، یعنی مرض جز مفترات نیست، مرض نمی گذارد روزه منعقد بشود، لذا باب مفترات را که اون امور دهگانه است جدا ذکر کردن و باب شرایط صحت صوم را جدا ذکر میکنند. بیماری نمی گذارد روزه منعقد بشود، یا اگر پدید آمد نمی گذارد روزه منعقد شده دوام داشته باشد، اصلا صحیح نیست. دلیل بر مطلب چیست؟ اولا حدود مرض چیست؟ ثانیا راه اثبات و تشخیصش چیست؟ ثالثا اما مطلب اول دلیلش گذشته از نصوص خاصه، در درجه اول خود آیه کریمه سوره مبارکه بقره است که من کان مریضن او علا سفرن فعدتون من ایام اخر. این لسانش نفی مشروعیت در حال صوم است، در حال مرض است، همونطوری که نفی مشروعیت صوم در حال سفر است. فرمود کسی که بیمار است در فرصت دیگر بگیرد، در حال بیماری روزه مشروع نیست. روایات فراوانی هم هست که صوم در حال مرض مشروع نیست. پس اصلش فل جمله نه بل جمله، فل جمله به مالا ریب فیه هست، هم کتابن و هم سنتن. اما مطلب دوم، فرع دوم که حدش چیست برای عدم مشروعیت روزه در حال مرض، حدود مشخصی است، همونطوری که برای عدم مشروعیت صوم در حال سفر حدودی بود، هر سفری مانع انعقاد صوم نبود، هر مرضی هم این چنین است. مگر هر سفری مانع صحت صوم بود؟ سفر باید اولا با قصد باشد، 8 فرسخ باشد، حالا یا تلفیقاً یا بدون تلفیق. پس هر سفری موجب بطلان صوم نیست، هر مرضی هم موجب بطلان صوم نیست. اون مرضی که به ضرر منتهی بشود، ضرر داشته باشد، این هم یه مطلب. قبل از این که ما به فرع سوم برسیم که راه تشخیص چیست، آیا طبیب حاذق سخنش حجت است، آیا بیانه عادل حجت است، یا طبق بعضی از نصوص بل الانسان و علی نفسه بصیره معیار است و مانند آن، در همین فرع دوم این مسئله مطرح است که غالب این فقها رضوان الله علیهم فتوا دادن که اگر کسی بداند روزه بگیرد مریض می شود، چنین کسی روزه او مشروع نیست. اون چی که در قرآن است می گوید روزه مریض مشروع نیست، یعنی المریض و بالفعل، مثل المسافر و بالفعل. اون چی که این بزرگان فتوا میدن، میگن اگر کسی روزه بگیرد بعدها مریض میشود، برو بعد از ماه رمضان مریض میشود. یه وقت از الان که روزه بگیرد، الان روزه بگیرد بعد از ظهر مریض میشود یا قبل از ظهر مریض میشود. یه وقت از نه، میدونه الان که روزه بگیرد بعد از 2 ماه مریض میشود. لا ضرر و لا حرج رو با اینجا توسط کردن یا نه، خود نصوص خاصه میگوید به اینکه خوف مرض. پس اگر ما باشیم و خود آیه از آیه نمیتوان استفاده کرد که اگر کسی الان مریض نیست ولی با روزه مریض میشود روزه او باطل است، برای اینکه آیه دارد که روزه مریض و مسافر مشروع نیست. خب مگر مسافر بعدی را شامل میشود یا صوم حال سفر را میگوید؟ آیه میگوید روزه در حال سفر مشروع نیست، روزه در حال مرض مشروع نیست. اینجاست که یه دلیل لبی متصل یعنی دلیل عقلی این آیه را همراهی میکند. از این آیه میفهمد که وقتی کسی مریض بود، مرض گذشته که نقشی ندارد، الان چون روزه میگیرد باعث میشود که این بیماریش تشدید میشود. اگر حالا کسی مریض بود قبل از ماه رمضان، در بخشای پایان ماه شوال مریض بود، این بیماریش ادامه داشت، مرض گذشته که نقشی ندارد. مرض فعلی هم فرض کنید یه پادرد سختی دارد، عمل کرده است، به هیچ وجه روزه و عدم روزه در او یکسان است، هیچ تأثیر ندارد. خب چنین مریضی هم خارج از نستن رفتون. یه کسی یه بیماری دارد که چه روزه بگیرد چه روزه نگیرد، این بیماری هیچ اضافه نخواهد شد، شاید اگه پرهیز بکند بر او بهترم هست. این نظیر سفر نیست که امر تعبدی محض باشد، که این باید دلیل عقلی همراه است. صرف مرض از اون جهت که مرض است نظیر صوم نیست. حالا یک کسی بیماری صعب العلاج هم دارد که اگر امساک بکند پرهیز بکند برای او یقینا بهتر است، و اگر روزه به حال او سودمند نباشد یقینا ضرر ندارد. خب چنین کسی که یقینا مریض است، بستری هم هست، نه تنها روزه او صحیح است بلکه روزه او واجب است، باید هم روزه بگیرد، و اگر روزه نگیرد باید کفاره بدهد. مرض به ما انه مرض که نظیر سفر نیست، امر تعبدی بحث باشد، که یه چیزی است که دلیل عقلی هم رو همراهی میکند. خب چون دلیل عقلی او را همراهی میکند، اگر کسی الان مریض نیست ولی میداند اگر روزه بگیرد مریض میشود، حالا یا بعدها مریض میشود یا در پایان همین روز مریض میشود، پس معلوم میشود که خوف مرض مانع انعقاد صوم است. چه مرضی؟ مرض زار. اینه که صاحب رضوان الله علیه فرمودن که در صورتی که یزر رو به صوم باشه. پس مرض به ما انه مرض تعبدن مانع صحت صوم نیست، برمیگردد به ضرر. حالا که برگشت به ضرر فرقی ندارد، چه شخص مریض باشد بخواهد روزه بگیرد که این بیماری او مرض او را تشدید میکند، یا نه ضعیف است اگر روزه بگیرد مریض میشود و این بیماری به حال او زار زیانبار است. همین. پس گرچه آیه میگوید روزه مریض درست نیست و کسی که الان مریض نیست و بعدها مریض میشود اگر جمود بز ظاهر داشته باشیم شامل حالش او نخواهد شد، مثل این که اگر کسی الان مسافر نیست شب بعدن مسافرت میکند که آیه شاملش نمیشود، که کسی هم که بعدن مریض میشود آیه شامل حالش نخواهد شد. اما عقل میگوید به این که بین سفر و مرض فرق است، اون سفر یه حکمت خاص خود را دارد، این مرض یک راه عقلی خاص مخصوص خود را دارد، یه امتنان شرعی است. بنابراین اگر کسی با روزه بیمار می شود، نه بیمار است، بیمار می شود، بازم حق روزه گرفتن ندارد. البته مفروض آن است که بیماری که به حال او ضرر داشته باشد، یعنی روزه به حال او ضرر داشته باشد، حالا یا مایه شدت درد باشد یا طول بر او درمان باشد یا مانند آن، لذا مقید به ضرر فرمودند. الحمدلله.